روز در خدمت شما هستم از طریق برنامه زوم و عزیزانی که از طریق فیسبوک و فضای مجازی به ما ملحق میشن امروز و خیلی ممنون از هیئت شبانی کلیسا، از هیئت رهبری کلیسا برای که از من دعوت کردید که امروز در خدمت شما باشم و کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. خیلی ممنون از این پرستش عالی و خدا برکتتون بده برای برنامه های خوبی که دارید. اگه یادتون باشه من چند ماه گذشته در مورد ذهنیت شاگرد با شما صحبت کردم و امروز میخوام در مورد روابط شاگرد با شما صحبت کنم. و اگر کتاب مقدس همراهتون هست لطف کنید باز کنید از یک آیه از عهد، دو آیه از عهد عتیق براتون خواهم خوان که زیادم به هم مربوط نیست ولی ربطش رو بعد خواهید فهمید. اگه لطف کنید پیدایش رو باز کنید باب 2 از آیه 18 که اصولا این آیه در مراسم ازدواج خونده میشه ولی امروز من این آیه رو میخوام برای شما بخونم و بعد قسمت دوم از کتاب جامعه هست باب 4 از آیه 9 تا 10. پس قسمت اول هست پیدایش باب 2 آیه 18 و جامعه 4:9-10. پیدایش باب 2 آیه 18 اینطوری میگه: یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او میسازم. یهوه خداوند فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او میسازم. و اگر نگاه بندازید به جامعه باب 4، کتاب جامعه در عهد عتیق باب 4 آیه 9-10 اینطوری میگه دو از یک بهترند، زیرا ایشان را از محنتشان اجرت نیکو حاصل میشود. اگر یکی بیفتد دیگری رفیق خود را بلند خواهد کرد، اما وای بر آن که تنها بیفتد و کسی نباشد که او را برخیزاند. پس میگه دو از یک بهترند، زیرا ایشان را از محنت اجرت نیکو حاصل میشود. اگر یکی بیفتد دیگری رفیق خود را بلند خواهد کرد، اما وای بر آن که تنها بیفتد و کسی نباشد که او را برخیزاند. چند لحظه ایزان دعا کنیم هر جایی که هستیم، صحرای خودمون رو خم بکنیم و چند لحظه دعا بکنیم و از خداوند بخوایم که خدا امروز به وسیله کلامش با قلب‌های ما سخن بگه. خداوند دعا میکنم برای این ساعت، برای این روزی که تو مقرر کردی در حاکمیت تو خداوندا، و تو رو واقعا شکر میگیم و شکر میگم برای تک تک عزیزانی که امروز این کلام رو میشنون. دعا میکنم خداوندا که کلام تو زندگی ما و شخصیت ما و ذهنیت ما رو خداوندا شکل بده، و دعا میکنم به وسیله روح القدس فکر ما رو باز کن تا چیزهای تازه از کلام تو امروز یاد بگیریم، در نام عیسی مسیح، آمین. اصولا گفته میشه ما انسان ها در دیالوگ، در گفتمان زندگی میکنیم، و اگر رابطه‌ای وجود نداشته باشه دیالوگ و گفتمانی نیست. و اصولا میگن اگر گفتمانی نباشه انسان ها آهسته آهسته میمیرند. جالب اینجاست که یک امپراتوری بود در قرن 13 میلادی به نام فردریک، ایشون حکومت میکرد در روم، و این شخص دست به یک آزمایش خیلی خطرناکی زد. ایشون چند تا نوزاد رو انتخاب کرد که از بدو تولد اینها هیچ صدای یا صوت یا کلمه انسانی رو نشنوند، و تصمیم داشت که تحقیق کنه که زبان اصلی انسان چیه؟ آیا زبان عبریه؟ آیا زبان یونانیه؟ آیا زبان لاتین هست؟ به خاطر همین چند تا نوزاد رو از بدو تولد اونها رو جدا کرد و نگذاشت که اونها هیچ صدایی رو بشنون، هیچ کلامی رو بشنون، و میخواست ثابت بکنه که سرانجام این نوزادها وقتی که زبان باز میکنن به زبان طبیعی انسان، اون زبانی که ناشناخته است، سخن خواهند گفت. به خاطر همین دست به این آزمایش خطرناک زد و عده‌ای پرستار رو انتخاب کرد که این پرستارها رو در حضور امپراتور قسم خورده بودند که از بچه‌ها نگهداری کنن ولی یک کلام با بچه‌ها صحبت نکنن و صدایی از اونها، صوت انسانی از اونها شنیده نشه. و با وجودی که تاریخ میگه برای این پرستارا خیلی سخت بود، شما وقتی که با نوزاد در تماس هستید باش حرف میزنید، ولی این پرستارا میگه اطاعت کردن و قسم خورده بودن که هیچ کلامی از اونها شنیده نشه و این اتفاق افتاد و چند ماه این نوزادان بدون شنیدن صدایی از بد و تولد، بدون شنیدن کلمه‌ای، جمله‌ای، زندگی خودشون رو سپری کردن و این آزمایش داشت خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه متاسفانه چند ماه بعد میگن تمام نوزادان مردن. تمام نوزادها که صدایی رو نشنیدن واقعا مردن. اصولا گفته میشه از طریق دیگران ما خود واقعیمون میشیم. هویت انسان همیشه درگیر رابطه است، چون به تنهایی ما نمیتونیم انسان سالمی باشیم. رابطه قسمت مهمی از زندگی ماست. ماهیت وجودی ما بستگی به دیگران داره. همونطور خدمتتون عرض کردم، ما نمیتونیم بدون دیگران زندگی کنیم، ما نمیتونیم خودمون رو منزوی کنیم و انسان سالمی باشیم. در دنیای زندگی میکنیم که فیسبوک و اینستاگرام و فضای مجازی داره قوغا میکنه و هدف و شعار این کلن فیسبوک و فضای مجازی این بود که انسانها رو از سرتاسر دنیا در این شبکه‌های اجتماعی به هم نزدیکتر بکنه و در اصل درسته، بله این کار رو انجام میده، اما جالب اینجاست که تحقیقات نشون میده اشخاصی که در شبکه‌های اجتماعی زندگی میکنن، این افراد آهسته آهسته منزوی تر و تنها تر میشند. چرا؟ چون انسان و فلسفه وجودی انسان برای شبکه‌های مجازی خلق نشده. خدا انسان رو طوری طراحی کرده که باید در رابطه‌ای پویا، رابطه‌ای زنده، رابطه‌ای فیزیکی، رابطه‌ای باشه که دو طرفه باشه. برای همینه که فضای مجازی تا حدودی به ما کمک می‌کنه، اما اصل نیست، چون خدا ما رو اینطوری طراحی کرده که در یک رابطه پویا قرار بگیریم، در یک رابطه زنده، در یک رابطه مداوم. اونجا هست که ما انسان، انسانیت واقعی، اون واقعی و هویت ما در اصل خودش رو نشون میده و شکل میگیره. پس ارتباطات و رابطه قسمت مهمی از زندگی بشر خاکی است که نمیشه نادیده گرفت. ولی وقتی که برمیگردیم به شاگرد عیسی مسیح، به کسانی که واقعا میخوان شاگرد عیسی مسیح بشن، دعوت عیسی مسیح رو میپذیرن، لبیک میگن و میگن من میخوام شاگرد تو بشم، روابط یا ارتباطات برای شاگرد نقش مهمی رو در زندگی شاگرد، در رشد شاگرد، در حتی شکل‌گیری هویت یک شاگرد نقش مهمی رو اینها ایفا میکنن، روابط یک شاگرد. و امروز من میخوام در این مورد با شما مفصل صحبت کنم. چند تا نکته هست در مورد در اصل روابط شاگرد که این نکات خیلی مهمه. اگر نگاهی بهش بندازیم متوجه میشیم که چرا اینقدر تاکید میشه که روابط مهم هست. انسان موجودی است که برای روابط خلق شده، رابطه ایجاد بکنه. چند تا نکته رو سریع خدمتتون عرض میکنم. اولین نکته اهمیت رابطه شاگرد هست. اهمیت رابطه شاگرد. چرا اینقدر مثلا در کلیسا، در دوره شاگردی یا در کلن اصول اعتقادات این رابطه خیلی حائز اهمیت هست، خیلی تأکید برش میشه؟ چرا روابط ما مسیحیان اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر هایلایته؟ چرا اینقدر حائز اهمیت هست؟ چند تا دلیل سریع میخوام خدمتتون بگم. دلایل زیاد هست ولی چند تا دلیل خیلی مهمه. چرا رابطه و ارتباطات برای شاگرد مهم هست؟ اول اینکه خدای کتاب مقدس خدای رابطه است، خدای تثلیث، خدایی که در ذات سه شخصن، پدر، پسر، روح القدس، و رابطه از ذات خدا بیرون میاد، رابطه از ذات خدای حقیقی بیرون میاد. زمانی که ما میگیم خدای مسیحیان ذاتاً محبت هست، به این علتی که فلسفه وجودی محبت در رابطه تعریف میشه، در رابطه هست که نشون داده میشه محبت یا اون تبلور یا شکل‌گیری محبت در روابط دیده میشه. خدای مسیحیان خدایی هست که در ذاتش رابطه است. خدایی نیست که اصولا میگن based on singularity یا بر اساس اون تک تکه، بلکه خدای کتاب مقدس میگن based on رابطه است، اون رابطی که در ذاتش هست. و یکی از الهیدانان معروف ارتودکس به نام زیزیولاس خیلی خیلی جالب تثلیث رو توضیح میده و ایشون میگه که خدا میگه که being as a communion، یعنی وجودی که در شراکت و رفاقت هست، وجودی که در ذاتش شراکت، مشارکت و رفاقت هست بین پدر، پسر و روح القدس. خدای مسیحیان خدایی هست که در ذاتش رابطه است. پس انسان رو شبیه به الگوی ذاتی خودش خلق کرده. برای همین اگر شما خدایانی که تک قطبی هن، بیشتر اگه بخوام تعریفی که در مورد خدایان تک قطبی گفته میشه، فقط کافیه دو تا سوال در مورد این خداها یا این نوع تعریف در مورد خدایان که کرده میشه بشه، اون موقع از نمیتونن از این تست بیرون بیان که اگر واقعا خدا محبت هست، قبل از آفرینش جهان، قبل از آفرینش انسانها و حتی قبل از آفرینش دنیای روحانی فرشتگان، کیو محبت میکرد؟ اگر خدا تک قطبیه، این نوع خدایان عملکردشون مشکل پیدا میکنه. ولی خدای کتاب مقدس میگه از ازل ذاتن محبت هست، چون بین پدر، پسر و روح القدس، این سه شخص در ذات خدا، خدای واحد، رابطه است. برای همین انسانها رو خلق کرده از این الگو. و چرا خیلی مهمه؟ به خاطر که خدا در ذاتش رابطه است. حس تعلق یکی از مهمترین شاخصهای یک انسان زنده است که در از حس تعلق خودش رو در روابط نشون میده. و اگر ما حس تعلق نداشته باشیم، نمیتونیم انسان نرمالی باشیم. و بدون حس تعلق زندگی بی‌معنا و بی‌مفهوم میشه. ما متعلق به یک نفر، به یک خالق هستیم و همچنین متعلق به همدیگه در روابط. یکی از بدترین رنج‌ها یا شکنجه‌ها برای انسانی که شبیه به خدایی خلق شده که در ذاتش رابطه هست وجود داره، این است که اون انسان رو به اجبار منزوی کنید یا اینکه اون انسان رو بذارید در زندان سلول انفرادی برای ماها. یکی از بدترین شکنجه ها برای یک انسان این است که انسان رو منزوی آدم بکنه یا بذاردش در یک سلول انفرادی. زمانی که ماها این انسان نتونه ارتباط برقرار کنه، وقتی که از این فضا بیرون میاد، متاسفانه دیگه انسان نرمالی نیست. چرا؟ چون نیاز داره به ارتباط، نیاز داره که ارتباط برقرار کنه. اما لذت بخش ترین لحظات برای انسان اینه که در روابط سالم قرار میگیره، روابط بنا کننده، روابط پویا و زنده. و اونجاست که در اصل انسان بنا میشه، انسان شکوفا میشه. خیلی راحت ما میتونیم مثال رو به خودمون، یعنی حالا خیلی راحت متوجه بشیم، و اون این است که شما وقتی دلتون میگیره و مدت‌ها کسی رو که انتظار دیدنش رو داشتید، دوستان، مثلا این دوران قرنطینه خیلی این حالت‌ها دست همه ما میده، تنهایی، درسته؟ ولی وقتی که میریم از نزدیک با یک دوست، با دوستان، با اعضای کلیسا شروع می‌کنیم صحبت کردن، شروع می‌کنیم ارتباط رو برقرار کردن، اصطلاحاً ما به خودمون میگیم دلمون باز شد، درسته؟ شاد شدیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما انسان ها موجوداتی هستیم که خدا خلق کرده، موجودات رابطه‌ای هستیم و رابطه بسیار مهمه. دومین علتی که میشه گفت که چرا انقدر راه این روابط و رابطه های از اهمیت هست، به خاطری که خدا نه فقط ما رو شبیه به ذات خودش، شبیه به اون رابطه‌ای که در ذاتش هست خلق کرده، بلکه ما رو خلق کرده تا با ما ارتباط برقرار کنه. ببینید عزیزان، در کتاب مقدس دو تا عهد وجود داره، عهد جدید و عهد قدیم، یا عهد عتیق یا عهد جدید. کلمه عهد خودش نشان دهنده رابطه خدا با انسان هست، خدایی که وارد رابطه شخصی با انسان میشه، خدای عهد، خدای پیمان، خدایی که میاد تا با انسان عهد ببنده، درسته؟ و اینها تمام نشون میده که چقدر ارتباطات و روابط برای انسان مهمه، چون خدا این رو پایگذاری کرده، از الگوی ذاتی خودش هست و میخواد با ما ارتباط برقرار کنه، یک ارتباط پویا و زنده. برای همین است که انجیل، خبر خوش عیسی مسیح، میگه تنها و تنها میشه از طریق عیسی مسیح این رابطه زنده و پویا رو با خداوند داشت. چرا؟ چون که عیسی مسیح تنها راه رو به وسیله صلیبش، به وسیله کاری که انجام داده، برای تک تک انسان‌ها فراهم کرده. سومین علتی که میشه گفت این که چرا این روابط رابطه مهمه، به خاطر اینکه زمانی که شما ایمان میارید و میخواید شاگرد مسیح بشید، روابط به شما کمک میکنه که در ایمانتون رشد کنید و در شاگردی مسیح رشد کنید. یک شاگرد مسیح نمیتونه در تنهایی رشد کنه، و اگرم رشد بکنه، رشد او ناقص یا عقب افتاده خواهد بود. چرا؟ چون خدا زمانی که من و شما ایمان میاریم، در کلیسا، در بدن مسیح ما رو قرار میده و ما در کنار هم در این روابط که حالا اشاره خواهم کرد، خیلی وقتا این روابط ما رو زخمی میکنه که قسمتی از این روند شاگردسازی هست، ولی این روابط به ما کمک میکنه که ما در مسیح رشد کنیم. ایماندارانی که به مشارکت نمیرند و تنهایی میخوان رشد بکنن، اینها نمیتونن بعد از این مدت رشد بکنن، چون رشد یک شاگرد درگیر هست با روابطش با بقیه اعضای بدن. آیه زیبایی در امثال باب 27 آیه 17 است، میگه آهن آهن رو میتراشه، آهن آهن رو تیز میکنه و میگه مرد مرد را و ما یک دیگر رو در کنار هم میتراشیم و شکل میدیم. روابط ما در کنار هم چیه؟ به هم کمک میکنه که همدیگر رو رشد بدیم و شکل بدیم، با وجودی که خیلی وقت شاید سخته این تراشیدن، درسته؟ پس علت سومین هست که ارتباطات شاگرد مهمه، به خاطر این که باعث رشد اون شاگرد میشه. نه، نویسنده خیلی جالب میگه، میگه که به من بگو چه کسی را دوست داری و با چه اشخاصی در ارتباطی و چه کسی تو را تحسین می کند تا به تو بگویم که تو چه کسی هستی. میگه اگر می خوای من بفهمم که تو چه کسی هستی، به من بگو با کیا در ارتباطی و کیا تو رو تحسین می کند. ولی نباید فراموش کنیم که در دنیای سقوط کرده زندگی می کنیم، که حتی روابط انسان، انسانی که شبیه به خدا خلق شده، گناه واقعا همه چیز رو خراب کرده و در روابط خیلی وقتا ما رو بنا میکنن، خیلی وقتا ما رو تشویق میکنن، و از طرف دیگه روابطی که اون روابط ناسالم و سمی خیلی وقتا ما رو زخمی میکنن. پس داشتن حد و مرزهای سالم در روابط به ما کمک میکنه که از آسیب ها و زخمایی که در روابط از روابط ناسالم میاد ما رو محفوظ میکنه، که این حال یه بحث دیگه است، درسته؟ دومین نکته که میشه در مورد رابطه شاگرد گفت این است که پایه و ریشه رابطه شاگرد چی هست. ما گفتیم چقدر مهمه، درسته؟ حالا میخوایم نگاه کنیم ببینیم که پایه و اساس رابطه شاگرد چیه. همونطوری خدمتتون عرض کردم، سقوط در دنیای زندگی میکنیم که سقوط کرده، درسته؟ هنگامی که سقوط اتفاق افتاد، هنگامی که آدم و حوا عصیان ورزیدند و گناه اتفاق افتاد و سقوط اتفاق افتاد، انسان رابطش با خدا قطع شد، یا به عبارت دیگه انسان با خدا بیگانه شد. و نه فقط با خدا بیگانه شد، بلکه با دیگران بیگانه شد. رابطه او با دیگران، آدم و حوا، اولین دعوای زن و شوهر بعد از این اتفاق افتاد که رابطهشون با خدا قطع شد و اینا با هم دعوا کردن، درسته؟ و بعد میبینیم که در فصل چهار پیدایش میبینیم اولین برادرکشی متاسفانه اتفاق افتاد. حسادت باعث شد که برادر رو بکشه. پس میبینیم که زمانی که این گناه اتفاق افتاد، رابطه خدا با انسان قطع شد و بعد انسان رابطهش با دیگران قطع شد و بیگانه شد، و بعد انسان با خودش در از قطع رابطه کرد. به خاطر همین بحران هویتی پیدا کرد، از اینکه نمیدونست از کجا آمده و به کجا خواهد رفت، برای چی خلق شده، برای چی داره زندگی میکنه، با خود با خودش بیگانگی، اون بیگانه شد. یا به عبارت دیگه میگن بیگانگی بین ما و خدا باعث میشه که بیگانگی با دیگران و بیگانگی با خودمون برامون ایجاد بشه. و این اتفاق افتاده، روابط انسانی تحت شعاع این سقوط قرار گرفته، انسانی که خدا مانند خودش خلق کرد که در روابط زنده و پویا باشه. درسته؟ غلاطیان باب 5 آیه 20 که میدونید اینها در اصل میوه های گناه و سقوط هست، میگه اما یه آیه هست در مثلا آیه 20ش اگه دقت کنید، غلاطیان باب 5 آیه 20 میگه میوه گناه و نفس سقوط کرده انسان همانا بت پرستی، جادوگری، دشمنی که منظورش دشمنی با خدا و دیگران، ستیزه جویی، رشک، خشم، جاه طلبی، نفاق، جدایی. ببینید تمام این گناهان ربط داره به روابط، نه این قسمت ها. خشم، جاه طلبی، نفاق، جدایی، دستبندی، حسد و بعد مستی و عیاشی رو ادامه میده. ببینید چند تا از این میوه های سقوط در روابط دیده میشه. خشم، ستیزه جویی، جاه طلبی، نفاق، جدایی و و و چیزهای مختلفی که همه ما میتونیم بگیم که همه رو تجربه کردیم به صورتهای مختلف. اما زمانی که در مسیح ما قرار میگیریم، اولین اتفاقی که برای ما رخ میده چی هست؟ این است که ما ارتباطمون با خدای حقیقی و زنده دوباره احیا میشه. درسته؟ و زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح و در مسیح قرار میگیریم، رابطه ما با خدای زنده احیا میشه. و زمانی که رابطه ما با خدای زنده احیا یعنی میشه، تأثیر این احیای رابطه ما با خدا بر روی رابطه من و شما با دیگران دیده میشه. خیلی ها شهادت میدنزم، خود من یکیش بودم، زمانی که ایمان آوردم به عیسی مسیح تونستم چند نفری که در زندگیم خیلی به من بدی کرده بودند رو ببخشم، ولی قبل از اون برام امکانش نبود. درسته؟ رابطه من با خدا احیا شد و بعد تونستم رابطم رو با دیگران احیا بکنم و بعد رابطه خود شما با خود شما احیا میشه. شروع میکنید یواش یواش خودتون رو دوست داشتن و پذیرفتن. دردی که انسانها دارن و انسانهای زیادی هستن که خودشون رو دوست ندارن و از خود فراری هن. ولی زمانی که در مسیح قرار میگیری و رابطه ما با خدا برقرار میشه، و موقع رابطه ما با دیگران احیا میشه و از طرف دیگه ما خودمون رو شروع میکنیم دوست داشتن و پذیرفتن. چرا؟ چون خدا در مسیح ما رو پذیرفته و دوست داره. درسته؟ خیلی میشه در این مورد صحبت کرد. افسوسیان باب 2 آیه 19 ببینیم چی میگه. میگه وقتی که در مسیح قرار میگیریم، پس دیگر بیگانه و اجنبی نیستیم، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانواده خدایید. میگه وقتی در مسیح قرار میگیرید، دیگه اجنبی بیگانه نیستید با خدا و دیگران و حتی خودتون، بلکه میگه هموطن مقدسین و عضو خانواده خدایید. حس تعلق، وقتی که رابطه ما با خدا احیا میشه، اون موقع حس تعلق ما در اصل شکل میگیره که ما متعلق به کی هستیم. شاید قبلا ما تعلق ما به خیلی چیزها باشه. درسته که خوبه تعلق من نسبت به همسرم هست، نسبت به فرزندانم، نسبت به دوستانم، ولی مهمتر از اونها تعلق من باید به خالق من باشه، به نجات دهنده من باشه. و زمانی که در مسیح قرار میگیرم، این حس تعلق باعث میشه که زندگی من معنا و مفهوم تازه‌ای پیدا بکنه. نویسنده خیلی جالب میگه شاگرد مسیح هیچ وقت نخواهد توانست متوجه بشد که کی هست مگر ابتدا بداند متعلق به کی هست. نمیتونیم ما بفهمیم که کی هستیم قبل از اینکه بفهمیم که متعلق به کی هستیم و تعلق ما نسبت به خدا چقدر مهمه. پایه و اساس رابطه شاگرد چی هست؟ برمیگرده به رابطه ما اول با خدا. عزیزان، همه شما عزیزان که این پیام رو میشنوید و من جمله خود من، اگر ما میخوایم رابطه درستی با دیگران، وقتی میگیم دیگران، این دیگران از اشخاص نزدیک در زندگی ما شروع میشن، همسر ما، والدین ما، فرزندان ما، اعضای کلیسا و و و همکاران در جامعه. اگر میخوایم یک رابطه سالم، یک رابطه پویا و زنده با دیگران داشته باشیم، این برمیگرده به رابطه من با خدا. هر چقدر که رابطه من با خدا، با عیسی مسیح پویاتر، زنده‌تر، واقعی‌تر، صمیمی‌تر باشه، بازتاب این رابطه برمیگرده روی رابطه من با دیگران و همچنین برمیگرده در رابطه من با خودم. این کلید اصلیه. رابطه من با خداست که رابطه من رو با شما شکل میده و رابطه من با خداست که رابطه من رو با خودم شکل میده. اگر من مشکل داشته باشم و با خدا نتونم ارتباط برقرار کنم درست، من نمیتونم با دیگران ارتباط درست برقرار کنم، من نمیتونم دیگران رو درست محبت کنم، من نمیتونم رابطه پویای زندگی با دیگران و حتی با خودم داشته باشم. ولی وقتی که جای درستی باشم در رابطه من با خدا، جای درستی باشه، پویا، زنده، صمیمی با خدا مشارکت روزانه داشته باشم، اون موقع بازتابش روی روابط من دیده میشه. درسته؟ پس این پایه است، این پایه اصلی رابطه شاگرد است. نکته بعد که میخوام خدمتتون عرض بکنم، پویایی و احیای رابطه شاگرد هست. پویایی و احیای رابطه شاگرد. ببینید عزیزان، یک شاگرد، شما عزیزانی که سالها مسیحی هستید یا در صورت یک شاگرد مسیح هستید، اینو باید واقعا همه ما اعتراف بکنیم که هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم که رابطه ما با دیگران همیشه پویا و سالم و خوب بوده. چرا؟ چون روابط ما با دیگران مرتب بالا پایین میشه، نوسانات مختلفی هست در این رابطه. درسته؟ ما در دنیای زندگی میکنیم که دنیای سقوط کرده است. دیگران خواسته و ناخواسته دل ما رو میشکنند، ما رو اندوهگین میکنند در روابط، ما رو حتی زخمی میکنند. و برعکس، خود من و شما خواسته و ناخواسته خیلی وقتا دیگران رو اندوهگین میکنیم در روابط، دل دیگران رو میشکنیم، دیگران رو زخمی میکنیم خیلی وقتا ناخواسته. درسته؟ به خاطر که هیچ کس در این دنیا نرمال نیست. در دنیای زندگی میکنیم که همه سقوط کرده، همه سقوط همه جا رو گرفته، ولی احیا در عیسی مسیح شروع شده. درسته؟ پس ما نمیتونیم اعتراف بکنیم که روابط ما همیشه در جای عالیه و همیشه روابط خوبی با مردم داریم. من خودم شخصا این رو نمیتونم اعتراف بکنم، چون روابط من با مردم بالا پایین میشه زیاد. درسته؟ دیگران منو ناراحت میکنن، من دیگران رو ناخواسته و خواسته راحت کنم. پس این در روند شاگردی هست. ولی جالب اینجاست که زمانی که به فرهنگ‌های مختلفی نگاه کنیم، سری بزنیم به فرهنگ خودمون، وقتی که به فرهنگ‌های مختلف نگاه میکنیم و مطالعه میکنیم فرهنگ‌های مختلف رو، نگاه میکنیم میبینیم که تمام فرهنگ‌هایی که در دنیا وجود دارن، مشکلات و بحران‌های روابطی به گونه‌های مختلف در اونا هست. یعنی هیچ فرهنگی روی این کره زمین نیست که مشکلات و بحران‌های روابطی در اون وجود نداشته باشه. فرهنگ ما ایرانیان که اصلا خیلی خوبه حرفشو نزنیم توی قسمت‌هایی، ولی وقتی که برمیگردیم به این موضوع، متاسفانه تجربه و تحقیقات نشون داده که ما ایرانیان، خود من، به راحتی نمیتونیم ببخشیم دیگران رو. شاید زبانا میبخشیم ولی قلبا نمیبخشیم. مشکل نبخشیدن بین ایرانی ها، نه فقط حالا بین ایرانی، بین قوم های دیگه هم هست، ولی من الان دارم به عنوان فارسی زبانا و ایرانیان صحبت میکنم. ما نمیتونیم راحت هم دیگر رو ببخشیم. یا تجربه ثابت کرده و تحقیقات میگه که ایرانی ها بلد نیستن هنر حل اختلافات رو، بلد نیستیم ما. ما زمانی که با یک نفر اختلاف پیدا میکنیم، بلد نیستیم چطوری اختلافمون رو حل کنیم و فکر میکنیم آخر دنیا شده و شروع میکنیم و یه اصطلاحای کینه شطوری و چیزهایی که پیش میاد، چون بلد نیستیم این اختلافات رو حل کنیم، بلد نیستیم دیالوگ و گفتگوی سازنده داشته باشیم. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ کار به جاهای باریک کشیده میشه. یه سوء تفاهم جزئی، یک سوء برداشت باعث میشه که اشخاص برای ماها و سالها قهر باشن و نه فقط خودشون رو مسموم بکنن، بلکه دیگران و روابط دیگران رو مسموم بکنن، چون متاسفانه بلد نیستیم و باید یاد بگیریم به عنوان شاگرد مسیح که ما هنر حل اختلافات رو یاد بگیریم. اما من و شما به عنوان شاگرد عیسی مسیح، اگر واقعا میخوایم شاگرد عیسی مسیح باشیم، چگونه میتونیم رابطمون را با دیگران در ابعاد مختلف زنده نگه داریم، پویا نگه داریم، احیا شده نگه داریم؟ همونطور خدمتتون عرض کردم، خواسته و ناخواسته روابط ما درگیر خیلی چیزا میشه، درسته بالا پایین میره، ولی من به عنوان شاگرد مسیح چطوری میتونم این روابط رو سازنده و خوب و پویا و احیا شده نگه دارم؟ خود عیسی مسیح دوتا کلید به ما میده و اگر ما این دوتا کلید رو تمرین کنیم و در زندگی خودمون انجام بدیم، روابط ما از یک استیبل تر یا از یک تعادل بهتری برخوردار خواهد بود. درسته؟ اولین کلیدی که عیسی مسیح میگه خیلی ساده است: گذشت و بخشش. عیسی مسیح در دعای ربانی، که یک مسیحی معتقد و ارتدوکس باید دعای ربانی رو، در از خود دعای ربانی رو بخونه، ولی دعای ربانی رو باید مد نظر داشته باشه هر روز در رازگاهان خودش، میگه چی؟ عیسی مسیح میگه که ای پدر ما که در آسمانی، این دعای روزانه است، گناهان و قرض‌های من رو ببخش، چنان که من نیز گناهان و قرض‌های دیگران رو روزانه، این دعای روزانه است، درسته؟ همونطور که تو مرا میبخشی، من نیز دیگران رو ببخشم و بگذرم. همچنین که تو مرا بخشیدی، من نیز دیگران رو میبخشم. در مرقس باب 11 آیه 26 عیسی مسیح خیلی صراحت و رک و پوسکنده به ما میگه اگر شما دیگران رو نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما رو نخواهد بخشید. خیلی رک و پوسکنده است. بخشش. و عیسی مسیح در انجیل متی باب 18 آیه 21 تا 35 داستان خیلی تکان دهنده میده که فرصت نیست من خدمتتون عرض کنم، فقط میگم در مورد چیه. اونجا در مورد غلامی صحبت میکنه که من این داستان رو، این پولی که در از بدهکار بود به اربابش، وقتی که تبدیلش میکنیم به پوند، میلیون ها پوند شاید بشه، هزاران، صدها هزار پوند میشه، میگه زمانی که رفت پیش اربابش و گفت من ندارم بدم، میگه اربابش تمام این صدها هزار پوند، میلیون ها پوند رو بخشید، ولی میگه وقتی که اومد از پیش اربابش بیرون، رفت جرنن دوستش رو گرفت که 10 پوند بهش بدهکار بود و گفت یا پول به من میدی یا من میندازم از زندان. و عیسی مسیح اونجا میگه که اگر از ته دل نبخشی، پدر آسمانی تو رو نخواهد بخشید. اینو من نمیگم، خود عیسی مسیح میگه، درسته؟ بخشش، بخشیدن. و جالب اینجاست که زمانی که پتروس اومد پیش عیسی مسیح، معلوم بود که دیگه دعوا شده بود با یکی از رسولای دیگه، قهر و قهر کشی شده بود و نمیدونم اینا، اومد گفت که عیسی مسیح من چند بار باید برادرم رو ببخشم؟ آیا 70 مرتبه 7 بار؟ و خیلی ها میان 70 رو ضرب در 7 میکنن، این عددی در میان، نه ایزان، عدد 7 و 70 یعنی پایانی براش نیست، یعنی عدد کامله در عهد جدید، درسته؟ یعنی میگه برای بخشش هیچ محدودیتی وجود نداره. عیسی مسیح گفت تو نمیتونی محدودیت بذاری برای بخشش، چون خدا و من تو رو هر روز دارم میبخشم. تو نمیتونی محدودیت بذاری، بگی 70 مرتبه 7 بار و ضربش کنی، بگی 100 چند صد بار، ببخش تا بخشوده شوی، درسته؟ بخشش دیگران به این معنا نیست که دوباره ما وارد رابطه قبلیمون با اون شخص بشیم، اما زمانی که ما میبخشیم و گذشت میکنیم از زندان نبخشیدن و از اون زخمی که به ما زده شده آزاد میشیم. بخشش و گذشت حیات و تازگی رو در روابط یک شاگرد ایجاد میکنه، یک حیات جدیدی رو ایجاد میکنه، با وجودی که بعضی از روابط هست که سمیه و نیاز نیست ما برگردیم به اون روابط، چون اگه دوباره برگردیم دوباره ضربه میخوریم، درسته؟ و این برمیگرده زیر مجموعه حریم ها و مرز ها، اون حد و مرز هایی که ما باید بر روابطمون بگذاریم. ولی بخشش اینه که من آزاد بشم، اجازه بدم که اون در اصل اون پویایی و روابط من احیا بشه. میگن یک بار از رودبار یا از جویبار پرسیدم که تو چرا اینقدر زلال و شفافی؟ جویبار که میدونید چیه، مثلا یادش بخیر در ایران ما سینزه به در پیکنیک که میرفتیم در خارج از شهر، این جویبارهایی که رد میشد صداش اصلا درش حیات بود، اصلا لذت میبود، و آب این جویبارها رو من خیلی وقتا میخوردم، تو تمیز بود، درسته؟ در جریان بود. از رودبار یا جویبار پرسیدم تو چرا اینقدر زلال و شفافی؟ او گفت چون من میگذرم من میگذرم و نمیذارم کسی من رو آلوده بکنه. درسته؟ گذشت بخشش کلید اصلی است که عیسی مسیح به من و شما میده. دومین کلید خیلی مهمه، در متی باب 18 آیه 15 دیده میشه که خود عیسی مسیح این کلیدا رو به ما میگه در روابط. متی باب 18 آیه 15 میگه چی؟ میگه اگر برادرت به تو گناه ورزیده، اگر برادر یا خواهرت به تو گناه ورزیده، ابتدا نزدش برو و میان خودت و او خطابش کن، یا با او به او گوشزد کن. اگر حل نشد بعد برو به یه نفر دیگه بگو، و دوباره اگر حل نشد برو به مشایخ کلیسا و شبانان کلیسا بگو که بیان و این موضوع رو چیه حل کنن. و جالب اینجاست که افسوسیان باب 4 آیه 27 تا 26 تا 27 این آیه رو پولس رسول نیز تاکید میکنه، میگه خشمگین باشید اما گناه نکنید، مگذارید روزتان در خشم به سر رسد، یا در ترجمه قدیمی میگه نگذارید آفتاب غروب کنه به خشم شما. و بعد سری میگه به ابلیس مجال مدهید، به ابلیس مجال مدهید. یعنی اگر از کسی دلگیر میشیم به عنوان شاگرد، اگر که مسلمه همه ما میشیم، درسته؟ من هم خدمتون گفتم خواسته و ناخواسته است خیلی وقت، درسته؟ اگر از کسی ناراحت و دلگیر میشیم، خیلی امرجنسی و فوری بریم و با خود طرف صحبت کنیم، اگر سوء تفاهمی باشه بهش بگیم، این رو ابراز کنیم و بیان بکنیم. عیسی مسیح در انجیل و پولس رسول این دو تا این کلید طلایی رو به ما میدن که اگر ما این رو انجام بدیم، مانع تلخی میشه، مانع غیبت میشه، مانع جدایی میشه، مانع تفرقه میشه، مانع قضاوت طرف مقابل میشه. و اصولا تجربه نشون داده اگر شما از کسی دلگیرید و اول اگه برید پیش خودش و باش در میون بگذارید، که خیلی وقتا اون شخص اصلا حواسش شاید نبوده که اون کار رو انجام داده، میگن 90 تا 95 درصد مشکلات در همون ابتدا به ساکن با این کلید طلایی عیسی مسیح حل میشه. اما من خودم شخصا و شبانان عزیز اینجا زیاد هستن میتونن بگم، من خودم شخصا طی سالها تجربه شبانی که با ایرانی ها داشتم متوجه شدم که ما ایرانی ها کاملا برعکس عمل میکنیم. عیسی مسیح میگه اول برو به خود طرف بگو، ما کاملا برعکس عمل میکنیم. میریم اول به دیگران میگیم که من با این شخص مشکل دارم، و بعد طرف مقابل اصلا روحش بیخبره که چه اتفاقی افتاده. بعد از فردا نگاه میکنه میبینه که همه باش بد شدن و اصلا طرف بیخبره، من چه کار کردم؟ چرا اینا با من؟ به خاطری که ما اینطوری که عیسی مسیح میگه عمل نمی کنیم. من تو تجربه خودم دیدم بارها، حتی خود من شاید این کار رو کردم. میدونید چرا؟ چون برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم. ما از فرهنگ رودرواسی میایم، ما از فرهنگ شرم و حیا هستیم، انگار خجالت میکشیم اگر مشکل پیدا کنی با کسی بریم و بگیم برادر خواهر من برام سوء تفاهم شده، آیا این درسته؟ 90-95 درصد اون شخص وقتی که شما باش صحبت بکنید میشکنه، میگه ببخشید معذرت میخوام، همدیگر رو بغل میکنید تمام میشه میره. ولی ما برعکس عمل میکنیم، چون رو درواسی میکنیم، میریم پشت طرف، میریم پشت سر طرف، به دیگران اول میگیم. دقیقاً این معادله‌ای که این کلیدی که عیسی مسیح داده رو برعکس میکنیم، و اون موقع میبینید که چقدر مشکلات روابطی ایجاد میشه و چقدر ما خواسته و ناخواسته فضا رو مسموم میکنیم، روابط رو مسموم میکنیم، چون از این کلید، از این کلید طلایی پیروی نکردیم. اگر مشکل داری عیسی مسیح، برو به خود طرف بگو، پشت سرش نگو. اگر گوش نکرد بعد برو سراغ بقیه مراحل، درسته؟ خیلی میشه در این مورد صحبت کرد. پس این دو تا کلید رو اگر میخوایم رابطه خوب و در از پویا و احیا شده ای رو داشته باشیم، این دو تا کلید رو که عیسی مسیح به ما میگه رو مرتب تمرین کنیم و انجام بدیم، ببخشیم و بگذاریم و گذشت کنیم. و دوم این که اگر مشکلی داریم بریم و با طرف در ابتدا به صورت خیلی اورژانسی، نگذاریم، پولس رسول میگه نگذار آفتاب غروب بکنه، برو و سریع صحبت کن، چون میگه اگر آفتاب غروب بکنه و بذاری بگذره، اونجا پای یک نفر وسط میاد که اسمش مدعی برادران هست و اون اسمش ابلیسه، و اون میدونه من و شما رو چطوری تلخ بکنه، درسته؟ به اون مجال نباید داد. آخرین نکته رو بگم و با این تمام بکنم چون خیلی وقتم رفت. اصول و قواعدی برای رابطه شاگرد هست که من چند تا نکته عملی رو میخوام در این آخر به شما بگم. اصول و قواعدی برای رابطه شاگرد هست که شاگرد عیسی مسیح باید این قواعد رو یاد بگیره یا اگر یاد گرفته تمرین بکنه و اونها رو گسترش بده. این اصول و قواعد به ما کمک میکنند که رابطه های ما به عنوان شاگرد مسیح، شاگردین مسیح گسترش پیدا کنه. اولین نکته که خیلی مهمه، باید روابط ما بر اساس محبت باشه. پایه و اساس روابط ما بر اساس محبتی هست که در عیسی مسیح تجربه کردیم. در اول قرنتیان باب 13 آیه 4 تا 7 اینطوری میگه محبت بردبار و مهربان است، محبت حسد نمیبرد، محبت فخر نمیفروشد، کبر و غرور ندارد، رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمیجوید، به آسانی خشمگین نمیشود، کینه به دل نمیگیرد و ادامه میده. درسته؟ پایه و اساس این تمرینه. اگر واقعا میخوایم در روابطمون رشد کنیم، باید اول بدونیم پایه و اساس روابط ما محبته. اول رابطه ما با خداست که حالا خدمتتون دوباره خواهم گفت، ولی محبت. دومین نکته، روابط سالم و سودمند همیشه دیگران رو حرمت و احترام میگذاره. یاد بگیریم که دیگران رو حرمت بگذاریم. اگر حتی با اونها مخالف هستیم، حرمت بگذاریم. اصطلاح ما ایرانی ها هست که احترام احترام میاره. اگر احترام میخوای، احترام بگذار، حرمت بذار تو روابطت به مردم، ارزش بگذاریم تو روابط، مردم رو ارزشمند بدونیم، احترام بگذاریم. چون یکی از نکات مهم هست که در از این باستاب پیدا میکنه، اگر احترام بگذاریم و حرمت بگذاریم، این باستابش برمیگرده روی خود ما. درسته؟ دیگران هم به ما احترام میگذارن. پس با حرمت و حجب و حیا برخورد کنیم. سومین نکته، من چون وقتم کمه فقط تیتوار براتون خواهم گفت. سومین نکته، روابط ما باید اولویت بندی باشه. یعنی ما باید بدونیم رابطه، اولویت رابطه ما اول با خداست، بعد با اعضای خانوادم، با همسرم، با فرزندانم، بعد با اعضای کلیسا، بعد با دوستان، بعد با همکاران و و و. این اولویت بندی به ما کمک میکنه که تمرکز و انرژیمون رو درست برای روابط صرف بکنیم. اول انرژی و تمرکز من باید برای خداوند باشه، چون همونطور که خدمتتون گفتم، اگر من رابطه درستی با خدا نداشته باشم، باستابش برمیگرده روی روابط من با دیگران. پس این اولویت بندی در روابط بسیار مهمه. چهارمین نکته اینه که روابط سالم روابطی است که در جوابگویی متقابل هست و اعتماده. یعنی زمانی که ما به هم اعتماد میکنیم در یک رابطه، یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما میتونیم نسبت به هم جوابگو باشیم. و یکی از مشکلات ما فرهنگ ما ایرانیان هست که ما خوشمون نمیاد به کسی جوابگو باشیم. درسته؟ ما خوشمون نمیاد به کسی جوابگو باشیم. حالا خیلی صحبت ها شد، من چرا به شما جوابگو باشم؟ چرا شما به من جوابگو باشید؟ ولی یکی از اصول روابط هست، اصول و قواعد روابط شاگرد هست، ما باید به همدیگه چیه؟ همونطور که حس تعلق داریم با اون کسی که مسئول هست، با اون کسی که اعتماد میکنیم، باید جوابگو باشیم. خیلی میشه در این مورد صحبت کرد و جوابگویی و اعتماد در روابط خیلی مهمه. نکته پنجم، روابط سالم روابطی است خالی از خشم، تلخی، حسادت، انتقامجویی، همونطور که در غلطیان براتون خوندم، دروغ و ریاکاری. و اگر پایه محبت باشه، اینها کم رنگ میشه در روابط ما. نکته ششم، روابطی سالم است که روابطی که حد و مرز داره، حد و مرزها و حریمهای شخصی رو رعایت کنیم در روابطمون اگر بخوایم روابطی سالمی داشته باشیم. وگرنه مرتب آسیب میبینیم و آسیب میزنیم، ولی حد و مرز بگذاریم برای روابطمون. حد و مرزها رو هر چند وقت یک بار تعریف کنیم، چون اینا به ما کمک میکنه که روابط ما همیشه پویا و سالم باشه و کمتر آسیب بزنی و کمتر آسیب بهمون زده بشه. و نکته هفتم این که گسترش هنر ایجاد روابط رو در خودمون پرورش بدیم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم ما بلدیم، من بلدم که روابطم رو گسترش بدم، با همسرم، با فرزندانم، با اعضای کلیسا. نه عزیزان، همه ما نیاز داریم یاد بگیریم. این هنر یا اسکیلز یا این روش های گسترش روابط رو. خیلی کتاب ها هست که میشه خون که چطوری من یک رابطه سالم رو داشته باشم درسته در مسیح با دیگران، چه چیزهایی رو باید یاد بگیرم، از تجربه گذشته استفاده بکنیم، چه چیزهایی مخربه، چه چیزهایی رو نب... اینا پرورشه. یک شاگرد باید خودش رو پرورش بده درسته و روابطش رو در این قسمت رشد بده. و آخر تاکید میکنم دوباره، فراموش نکنیم هر چقدر که رابطه ما با عیسی مسیح نزدیکتر، شفافتر، پویاتر و صمیمیتر باشه، رابطه من باستاب این رابطه بر روی تمامی روابط من دیده خواهد شد. پس امروز چه چیزی رو من خدمتتون عرض کردم؟ یکی اهمیت روابط شاگرد بود که خدا ما رو شبیه خودش خلق کرده. دوم پایه و ریشه روابط شاگرده که رابطه ما با خداست. سوم پویایی و احیای رابطه شاگرد هست که این دوتا کلید رو به یاد داشته باشیم، بخشش و گذشت، و اینکه رویارویی یا بریم مشکلمون رو سریع حل کنیم با طرف مقابل، و در آخر اون اصول و قواعدی که باید در رشد گسترش روابطمون با دیگران یاد بگیریم و اون رو گسترش باشیم. واقعا باشه، واقعا این فیض رو خدا به ما بده. هیچ کس نیست که بگه من در روابط کامل هستم. خود من نیاز دارم، خود شما نیاز دارید، و واقعا این فیض رو خدا به ما بده که به عنوان شاگردین مسیح روابطمون رو چیه گسترش بدیم و روابط ما سازنده، پویا و بنا کننده باشه. چند لحظه سرهامون رو خم بکنیم و با هم دعا بکنیم و بخوایم واقعا خداوند به ما کمک بکنه به عنوان شاگردین که در روابطمون، مخصوصا اون قسمت هایی که خدمتتون عرض کردم که خیلی وقتا ما مشکلات فرهنگی نمیذاره ما رابطه خوبی داشته باشیم با دیگران یا مشکلات راحت حل کنیم، مخصوصا رو درواسی خیلی چیز خوبی نیست عزیزان، در فرهنگ ما چیز خوبی نیست، تفرقه ایجاد میکنه، چون ما رو کاری میکنه که از دیگران تلخ بشیم و خیلی چیزها نمیخوام در موردش زیاد صحبت کنم، شما شاید خودتون بیشتر از من در جریان هستید، ولی دعا کنیم که واقعا خداوند به وسیله روح القدس یک کار عمیقی در روابط ما، مخصوصا در این هفته. شما ببینید پیام های خیلی زیبایی رو شما در هفته ها و همه ما در هفته های گذشته در مورد شاگردی شنیدیم. این هفته، هر هفته وقتی که پیامی رو میشنویم واقعا در طول هفته تفکر کنیم و از خدا بخوام که در زندگی ما در اون قسمت کار کنه. و این هفته ما عزیزان بیاید در روابطمون یه مقدار تمرکز کنیم و از خدا بخوام که به ما کمک کنه. خداوند دعا میکنم برای تک تک عزیزان و برای خود من، خداوند برای روابط ما، روابط شاگرد که چقدر مهم هست. تو ما رو خلق کردی شبیه به خودت تا با ما ارتباط برقرار کنی، تا ما با دیگران ارتباط برقرار کنیم، ولی میدونیم که گناه همه چیز رو خراب کرده، ولی تو در مسیح ظاهر شدی تا همه چیز رو دوباره احیا بکنی و روابط ما هم قسمتی از این احیا، قسمتی از این خداوند نجات هست که تو فراهم کردی. دعا میکنم خداوندا که به تک تک ما این فیض رو عطا کن که در روابطمون رشد کنیم، خودآگاهی پیدا بکنیم از جاهایی که میدونیم در روابط نقص داریم، کوتاهی داریم یا میلغزیم. خداوندا به ما نشون بده کجا هست تا بتونیم روی اونها کار بکنیم و تو به واسطه روح القدس به ما این قدرت رو بده تا تبدیل پیدا کنیم، تا عوض بشیم و یاد بگیریم و روابطمون رو در راستای اون چیزی که تو از ما میخوای گسترش بدیم. تو رو واقعا شکر میگم و جلال رو به تو میدیم در نام عیسی مسیح، آمین. خیلی ممنون عزیزان.